جلوتر که میایم میرسیم به پهلوی اول. خب 1304 او به نوعی قبضه میکنه قدرت رو و حرکت اصلاحی رو به نظر اسم اون حرکت رو میذاره اصلاحی دیگه، این که ما به سمت غرب بریم و به قول او از فرق سر تا نوک انگشت پا غربی بشیم، حرکت اصلاحی تلاش میکنه برای همین به قدرت رسیدن پهلوی اول. اجبارا میخواد اصلاحات بکنه. اولین مظاهر غرب ستیزی رو ما در زمان پهلوی اول و بعد دوم آروم آروم میبینید. جالب اینه که اولین مظاهر غرب ستیزی لزوما نگاه دینی ندارن، مثلا کسروی. کسروی که آدم معوج و منحرفی زود اونجوری کشته میشه، او میدونید که دنبال ملیت گرایی بود، توی چیزم بس کردیم توی خدمات متقابل اسلام و ایران، دنبال یه ملیت گرایی مترقی بود، لذا در مقابل غرب زدگی میسته، چون اونایی که واقعا اهل ملیت گرایی ان باید داره که کسایی که الان ادعای ایرانیت میکنن فقط ایرانو در مقابل اعراب ایران میدونن، وقتی به فرانسه و انگلیس و آلمان میرسه و آمریکا خصوصا میرسه مطلقا اینجا ایرانیت مطرح معلوم. عزیز من شما وقت ایران ایران میگه چرا به عربا میرسی ایرانیت میگه، به غرب که میرسه یه وری دستش شل میشه. خب الان ایرانیت رو حفظ کن، ولی در مقابل غرب که دیگه ایرانیت، این یه جور سادومازوخیسمه، نسبت به قوی تر ماست، نسبت به پایین تر میخواد بدره. بعد از این سلطنت پهلوی دومه، ما تو این دوره نوک پیکان غرب خواهی و غرب زدگی و غرب گراییمون یه مقداری فلشش عوض میشه. از کجا به کجا؟ از انگلیس به امریکا یا از اروپا به امریکا، حالا انگلیس به امریکا دقیق تره، که ما تا قبلش خیلی علاقه من به برادران انگلیسی هستیم، از این به بعد مایل میشیم به برادران امریکایی. و اونها امریکایی‌ها توی جریان سبک زندگی و بقول شما خارج لایف استایل خیلی چیزترن، خیلی مهاجمترن. شما ببینید اروپایی‌ها کرارن برای دوچار نشدن به سبک زندگی امریکایی محدودیت ایجاد میکنن، حتی نسبت به فیلماشون، چون خیلی از کشورهای اروپایی سبک زندگی امریکایی رو از بین برنده فرهنگ خودشون میدونن، ولی ما اینجا چون الحمدلله هیچ مشکلی نداریم با آغوش باز. گفتمان غرب زدگی آل احمد، وارد دهه 40 میشیم، مرحوم جلال شروع میکنه و اون گفتمانی که واقعا در زمان خودش خیلی پروپیمون، ادیبانه، مؤثر، خالص. بعد از دوران مرحوم آل احمد در دهه 40، ما در دهه 50 دو تا گفتمان داریم، گفتمان بازگشت به خود شریعتی و بازگشت به فطرت شهید مطهری. این مال دهه 50 که یه موج عظیم برای دکتر شریعتی است و یه موج زنده برای شهید مطهری. اینا در دهه 50 فعالیت میکنن. اوج حرکت اسلامی در دهه 60 با پیروزی انقلاب اسلامی که اصلا کلن ما تشتو شما کنیم چپه میکنیم و بر میگردیم و رو پشتمون میندازیم پایین کلن، یعنی اصلا دیگه نمیذاریم اون فضای سابق وجود داشت. این یه ناخونکی به روند تاریخی، هم میگم ناخونک زدیم رد شدیم، نخواستیم خیلی بایستیم وقتی استادن هم خیلی نداشتیم. بفهمید نه عرض کردم اولش، ما هر وقت بس از اصلاح میکنیم سوال میشه که برخورد با تجدد توش بوده یا نه. لذا گفتیم اولین قدم برخورد با خارجی ها بود، اونایی که به ظاهر متجدد بودن یا مدعی تجدد بودن. اولین برخورد ما با مظاهر تجدد برخورد ما با پرتغالی هست، برخورد سنگین و جدی، اونا با عنوان استعمارگر اومدن و ما مقابله میکنیم که احساس خوبی هم پیدا کردیم، یعنی ما رسیدیم به تجدد، به اصلاحات ظاهرا پیشرفته آن روز عالم، شاخه اینو شکستیم، احساس خوبی پیدا کردیم. نه اینکه این وارد ایران شد و لزوما مردم تا زمان پهلوی اول که خواست به زور به نظر خودش در ایران اصلاحات رو اعمال بکنه چندان از آنچه اسم اصلاح و تجدد داشت چیزی نمیدیدن. در زمان قاجاریه یه چیزی تو دربار بود، اما در میان قاطبه مردم به خاطر اون بدنه اجتماعی محکم شیعی خیلی تأثری در کار نبود. یعنی ممکن زنهای قاجاریه میرن غرب و میان یه لباس گلمنگولی بپوشن، اما اینکه یه باری مثلا نوع لباسهای زنهای غربی در جامعه منتشر بشه، نه، بدنه اجتماعی متدین اجازه اینو نمیداد، بروزی نداشت کلی. اما بیاین سراغ روش شهید مطهری در بحث از اصلاحگران که میتونه آموزنده باشه. یک، برخلاف اغلب روشنفکران جامعه به سراغ تلاش‌های درون جامعه اسلامی می‌رود. پریشب این برنامه دوره همی، معمولاً برنامه‌ای که خیلی چیز نداره می‌شنویم و همزمان سعی می‌کنیم کاری که خیلی دقت نمی‌خواد انجام بدن. میشتیدم این نجم شده بودن، بحث علمی بود، دیشب بود، پریشب بود، پریشب دیشب بود، بحث علمی بود. بعد حالا مهم نیست، خیلی بحث روایت نیستش که مثلا این رو امام صادق علیه السلام فهمید، امام کاظم هست. بعد اینا قرار شد که هر کدوم درست برنامه طنز بود، مثلا هر کدوم یک جمله بگن که نشون بده اهل علمن. اولی بوی اون یکی از اون خانوم ها یه بحثی کرد در مورد مثلا ابن سینا، بقیه همه جملات از مثلا اندیشمندان اروپا بود. خب سوال اینه، دقت کردید گاهی اوقات مثلا یه کتابی چاپ میکنه، یه تقویمی، فلان چیز، گوته مثلا، عیبی نداره اون حرف هم خوبه، اما واقعا اینه که سرشاخه این حرف چیه؟ شما اینو این حرف گوته با فلان حرف کانت و فلان حرف تولستوی و فلان حرف نمیدونم هربرت مارکوزه همش با هم دیگه یه حدیث از امام صادق علیه السلام که 16 قسمت داشته، 4 تاش این 4 تا گفتن. حالا یه امام صادق روایت با حرف که اون از هم گوته هم همینو گفته، نه این آقای صادق هم معلومه مطالب خوبی دارن. آقای قرائتی میگفت رفتن یه جایی یه کنفرانس رو نه کدوم کشور، اونجا چیز شد گفتن آقا شما باید سخنرانی بدید، اما پزشکی دو پزشکی بلدی نیست، روایت گذاشتم سی از همین روایت طب صادق و طب رضا سلام الله علیهم، اینا رو آماده کردیم، دستبندی کردم با اون خوش سلیقگی قرائتم گفتم ارائه کردم. تمام که شد آقا شروع کردم کف زدن، جمع اطباء بودن، یعنی همش پزشکی بود، دست زدن و فلان. اینا مجری گفت واقعا خیلی عالی بود. فلان گفت من اشاره کردم که بابا اینا از من نبود، اینا از امام صادق علیه السلام. گفت برای آقای صادق. گفت باز کلی برای امام صادق علیه السلام دست زدن اینا، اونا با آقای صادقش کار دارن این طرفش. شاید مطهری اینجا بگیم روشنفکر هگل دیگه، افلاطون قبلش دیگه، بعدش کانتو داریم، سارتر، روسو. بسیار خوب، ما تو جامعه اسلامی روشنفکر نداریم؟ تجربه خودمون رو ببینیم روشنفکرهای جامعه ما کیا بودن. به 4 تا جامعه اسلامی، اونم نه شیعی، به 3-4 تا اشاره میکنه. یه سید جمالی هم یحتمل بوده، یه عبدوی بوده، یه کواکبی بوده، یه اقبالی بوده، اینا هم روشنفکرن، اینا هم پیشتاز بودن. دو، فرد وقتی دیگران را نقد می کند، یعنی من نقاط قوت او را حفظ و بر نقاط ضعفش غلبه می کنم. عنایت کنید، شما میگید که این کلاس رو شما بچه اساسی اداره می کنید، روشت چیه؟ میگم ببینید بچه ها، قبل از این 10 جور ارائه مثلا کتب شهید مطهری داشتیم. روش اول این بوده، این دوتا قوت داشته، این یه ضعف. روش دوم، سوم، و من این روش فعلی رو انتخاب کردم. اینجا فرض ذهنی شما اینه که این 10 تا روش رو رفته دیده، سعی کرده نقاط قوتش رو بگیره و نقاط ضعفش رو کنار بذاره. یعنی طبیعتاً عقلاً و منطقاً باید این روش که این در پیش گرفته از هر 10 تای اونها بهتر باشه، همه نقاط قوت اونها رو داشته باشه، بهش کنه نقاط ضعف اونها رو. این اگر غیر از این باشه، این من کارم داره میلنگه. یعنی من حتماً باید اگر یه الگوی مشابهی رو دیدم از ضعفای او عبرت گرفته باشم. شهید مطهری وقتی که میاد و میگه ما بحث اصلاحی میخواهیم بکنیم و اینها مصلحان عالم بودن، یعنی من وقتی دارم بحث اصلاحی میکنم از همه نقاط ضعف آنها عبرت گرفتم و یه روشمندی در کارم هست که نقاط قوت اونا رو بیارم. اگر غیر از این باشه، ما حق داریم یه شهید مطهری رو بگیریم. ببین تو چجوری کار کردی؟ مثلا میگی سه جمال به این گرفتاری دوچار شد، خودت هم دوچاری، اقبال این ضعف داشت، خودت هم داری، عبدو به این درجه نکرد، تو هم درجه نکردی، این خوب نی. فرض ما بر اینه که اگر یکی سن شریعت تری حرف از اصلاح میزنه، باید مسلحین قبلی که دیده رو چی و نقد کرده قوتاشون رو بگیره، ضعفاشون رو بذاره کنار. و معتقدی این اتفاق افتاده، برای اینه که کتابای او بعد از 30 سال، 30 و اندی سال، بعضی کتابا که 50 سال و 60 ساله، هر چی میذاره هی داره بیشتر شکوفه میده، چون آنچه از قبلی ها دیده دقت کرده. چون یک کتاب میخواد بنویسید، حالا مثلا به من یاد آمده یه مقاله دمودی این بنویس، در تو کتاب مقاله اگر باشه من نگاه میکنم، باید هر چی نقطه قوت در اساس این موضوع است اینا آوردم، بیارم هر ضعفی دارم اینا رو تحلیل کنم، یعنی بگم هم تازه اینا اشتباه گفتن به این دلیل درست میشه. 3، رعایت انصاف. انصاف. اگر ستود نقدم کرد، اگر نقد کرد ستود. ملاک ما چیه؟ حق اشخاص، برخلاف این اساتید نامردی که ازشون نام بردید. فهم کردن که بزنید نامرد. نامرد به کی میگن؟ به کسی که سوء استفاده میکنه. من الان اومدم سر کلاس شما میگید شهید مطهری هم استاد حسینی با هم خوندیم. آقا شما شهید مطهری رو دوست داری؟ آره من عاشق شهید مطهریم. خب همین دیگه، عشقته که میگی حضرت من عشقم گفته حضرت رقیه در کربلا نبود، من میگم عشق من اشتباه کرده، من رفتم بررسی کردم دیدم من عاشق از اون معشوق نظرم جداست. نگو آنه نواد علیه معشوق شرف بزنه، من لازم بشه معشوقم رو تقدیم میکنم که خدا رو بگیرم، عشقم از خدا بالاتر، از حق بالاتر انشاءالله. البته کور شادم نسبت به یکی دیگه، ما با شما بستیم، عشق ما شمایی، نه شما شما نیست. من بسر یه موضوعی در مورد رفتار آقا، انا این خواهر وابسته به داعش بلند شده نماز شد بخونه بی انا از انا کجا ساخه نمیگه بله عبوی ریا محترق بشه انشالله. عرض کنم که یه وقتی بعضی با یه رب تأخیر عبوی ریا محترق شد، احمد جوش که پدر ریا بسوزه با تأخیر میگیری دیگه، عبوی ریا محترق شد که زود باید بگیریم شما. حتی عربی ریا غلط ها، عربی یعنی پدر من، یه نفر اینجا عرب بود ما چه ما رو نگیره، تا عرب عراقی که عرب حساب میش با اون بهوه و هندونه و اینا که بود. سر کلاس همه بچه ها گفتن این بچه های ما تو عتبات کمک میکنن اینا، تا گفتم عراقی ها گفتن جنوب رقی بالا رقی یا برعکس نمیدونم، دیدم بابا اینا هم تو عراق هم همین مبتلا شدن به همین اعوجاجی که اون بزرگوار کجا بودن دوچار بودن، که میگفتن جنوب عراق به اندونه چیز میگن، شما حالا یه جنوبی بره شمالی بخواد اندونه بخره 2 ساعت معطل میشه. ما چند سال قبل بود نسبت به یه موضع آقا برام سوال ایجاد شد، بعد یه نامه نصف صفحه نوشتم دادم گفتم اینو بدید به آقا بگید این سوال منه، داده بودم ولی سوال خوبیه ولی توضیحش اینه. دیگه آدم عاشق آقا باشه که نباید سوال کنه، من دوست دارم عشقم دست نخوره مخدوش نشه تو ذهنم رسد به سوالی باقی نمونه. آره اگر که کسی شهید مطهری بس فوقلاده خارقلاده از شهید مطهری کتا ما بفهمیم چی فهمیده و چی گفته، ولی یه وضعی تاریخی شهید مطهری این منابع رو رسیده به اینه چیسته، ما متقل این مورخین با استدلال درست دارن خلاف اون میگن، ولی شهید مطهری نه مورخ بوده نه محور بحثش تاریخی نه ادعای مورخ بودن داره، ولی اینجا به نظر ما نظر او دقیق نیست. عاشق واقعی نیستی، من احمق واقعی نیستم، عاشق واقعی هستم. ما یار هر چی این بگه آلیو یعنی چی آلیو؟ خب همین خرابکاری از همینجا آغاز میشه که انسان به یکی ما دیگه با فلانی وستیم، ما سر سپردیم تو اشکال، گفتیم ما سر سپردگی نداریم، آقا ما مقدر شما بگیم این کارا چی؟ همینی که هست بر بمیر بابا، یک قرون دیگه رو جاد نمیدیم عوض میکنیم. بابا کسی عقد و خوبت نداریم، ما بخاطر پیغمبرش هم جهنم نمیریم، پیغمبر بگیم این کارو بکن، خدا گفته نکن، من پیغمبرم میگم بگو چکاری تو علیه بله اتفاق نمیفته، پیغمبرم معصوم. میخوام بگم ما با کی باید ببندیم؟ با صاحب، صاحب کار هرکی با اون. حالا محبت یه جایه، ولا یجرمن نکم شنعان قوم علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. دشمن ما باشه، ما در مقام نقد تو نه از دایره انصاف خارج میشیم نه از این ور سعی میکنیم تفکیک بکنیم. حق مطلب اینه که به این هفتالی حرف شما غلطه. آقا هفتا زیاده، دوتاشون نبود برای چی نبود؟ بس علمیه. شیخ بطری اینجا از اقبال تعریف میکنه ولی نقدش هم میکنه، انشالله میرسیم. تو کتاب اخلاق جنسی راسل و شستشو میده شیخ بطری، ولی تو کتاب مسئله شناخت عمری باقی بود میرسیم، از راسل تعریف میکنه. آقا از این راسل تعریف نکن، مردی که میگه که دخترها به سرم میرسن نباید احساس حیا بکنن، اون حرفش مزخرفه، اما این حرف که تو مسئله شناخت زده حرف خوبیه، اونو باید بگیریم ما. خدا رحمت کنه همه رفتگان از جمله پدر معنوی ما آیت الله مهدوی کنی، تا آخرین روز و آخرین زمانی که ما ازش شنیدیم حاجا همیشه میفهمیدن مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم مهندس بازرگان. امام هم یه جایی میفهمن آقای بازرگان آدم خوبیه ولی مشکلش اینه که به امریکایی اعتماد داره دیگه. آقای بازرگان هم میگه فرق من با امام اینه که امام ایران رو برای اسلام میخواد، من اسلام رو برای ایران. البته حرفی باید غلطی بود، اگه واقعا اسلام رو برای ایران میخواست نباید با امریکایی کنار میومد. آقای بازرگان در زمانی حرف از قرآن میزد و تفسیر قرآن میگفت که امثال من اگه بودین جیک جرد میکردین بزنین، میگرفن یه رو میفرستن جایی که عرب نینداخت. تو اون دوره آقای بازرگان صحبت میکرد، جلسات میذاشت، دائما زندان میره. این نامردیه که بگیم که چند شب پیش شبکه یه کارتونی نشون میده، احساس کردم تو حرف زدن صدای یه کسی رو دارن تقلید میکنن، یه کسی که الان تو هست و ایناست، نمیدونم کارتونشو، یه کارتونی بود یه شبکه‌ای. به یکی دو نفر گفتم شما از این کارتون همچین برداشت میکنید؟ اونا گفتن آره به نظر من خیلی شبیه حرف زدنش. گفتم اگه این کار بسیار کار زنن، نه آقا اینا الان تو حسرن آوروشون بریم، اینا که تو حسرن این دوتا با هم فرق دارن. آقای موسوی سابقی در انقلاب نداره، خارج بوده. آقای کروبی انقدر تو زندان او رو زدن که حتی زدن فک شکسته. این آدم بگردن تک تک ما بزن باید دعا بکنیم خدای اگر میشه به دل او بنداز او برگرده. خیلی من دوست دارم آقای موسوی، نه ما از تکبر و غرور و برخورداش از اول انقلاب تا الان مطلع، اما آقای کروبی اثر سادگی تو این بازی افتاد. لذا واقعا از رفتا دعا میکنم خدا یه جوری به دلش بنداز برگرده آقابت به خیرشه. چم این آدم شکنجه نشده؟ حالا نه تو حس رو یه کارتون بسید یه فهمیسون حرف زنه بخندیم، اینا خلاف اخلاقه و اما مخالفه. باشه، به مخالفه در اون جایی که حق باشه باید احترام بذاریم. حالا ما بگیم نه چون با ما مخالفه ما حق داریم فحش اول آخرش هم بدیم، نه، اما در مورد بحث اینو گفته این حرف دروغه، کسی اینو بگه کاذبه، کذابه، ولی کذابه که فحش بهش نمیدیم، اصلا از اون دماغش معلومه کذابه، به این ربطی نداره. شهید مطهری تو همین کتاب حق محوری و حق طلبی خودشو نشون میده. چهارم قضاوتش در مورد اصلاحگران. آقا مصلح کیه؟ خیلی جالبه. شهید مطهری شاغول شاغول ارزشی. سوال میگید ما اصلاحات ملاکشی حیوان نگاه میکنن. ملاک اصلاحات رو ببینید. اصلاحگران و مصلحین یعنی همه اونایی که مدعی اصلاحن یا سکولارن، یعنی معتقدن دین جاش توی یک گوشه خونه گوشه اتاق نشستی خدایا مثلا یک دونه کشمش برام بفرست، این مثلا خدا جاش اونجاست. اینها رو اصلا شهید مطهری مصلح نمیدونه. امثال تقی‌زاده یک کسی رفته چهار تا کتاب عربی خونده، لباس روحانیت رو در آورده، اومده برام شده مدعی روشن فکری. این اصلا فکر داره که فکرش روشن باشه؟ چرت و پرتاشو برید بخونید. اینو آخوندزاده بود کردن. اما یک عده مدعی اصلاح با شاغول دینن، اینا دو گروه هم. برخی مرتجعن. مرتجعن یعنی چی؟ مرتجعن یعنی چی؟ چی؟ واپسگران. واپسگران کل خشک. پدر امام رو اینا داره بردن. امام میگن فرزندان من انقدری که پدر پیر شما از این خشک مقدسا لطمه دید از قرضه‌ها ندید، چون اینا با سلاح دین میان جلو. پدر آدم رو در میارن یعنی آدم به آدم بیدین برسه، به آدم مرتجع نرسه. پس بیدست چه ریشم داره؟ ولی پیغمبر اینو فرمودن، یعنی میخوای همچین بزنی تو دهنش که این پس صورتش و جلوی صورتش یکیشه. حضرت فرمودن بله دلیل نمیشه بده. خیلی نکته قابل استفاده ای بود. میگم بعضی ها اصولا ضد حال آفریده شدن، نمونه رو میدیم وسط این بس. الان گفتم آدم دوست داره، نگفتم که میزنه. عرض کنم که به جهت دینی مرتجعن، اینا هم اصلاحگر نیستن. کسی کلش خرابه تو 800 سال پیش مونده، تو 1200 سال پیش مونده، اصلاح اصلش نگاه به جلوه. اصلاحگر دینی پیشرو این میشه مسلح. فریدتر بگه سید جمال نگاه کنید رحمت خدا بر سید جمال چقدر او دقیق میدید، اما خب یه عمری رو صرف کرد، کلی از وقتش صرف حکام شد، گرفتاریایی به وجود اومد، نتونست کاری انجام بده و در نهایت هم او رو محو کردن از صحنه. اما نوع نگاهش، نیکندیشیش واقعا خیلی خوب بود. این روش شهید مطلی. اما بریم بله
مایی که
نبیمشت
کار عملی میتونم
چرا؟
خواهیش
رو گذاشت که خود خیلی از مردم. بله سید جمال آدم موثری توی جریان جنبش تنباکو موثر بود، توی مکاتبات که با مرحوم میرزا شیرازی رحمت الله علیه کرد، نه پایه گذار بود، اما در زمان خود او چیزی جواب شکی نیست که همه علما هی اینو دست به دست کردن، امام سجاد و امام باقر و امام صادق سلام علیه مجمع اینا ساختن برای امام کاظم، چیزی آماده شد، هارون امام کاظم زد کنار که اتفاقی نیفته، میدادن به دست هم دیگه این چوب 2.4 متر رو، ولی هیچ کدوم امام نبوده. یعنی آدم وقتی وارد زندگی امام، روش امام و سبک امام میشه نگاه میکنه، حالا میرسیم دو جلسه آینده مفصلا بس خواهیم کرد، یه چیزایی داره امام برای اینه که انقدر میخوان او رو بزنن. والا شما نگاه کنید دیکته نانوشته، شما یک صدام دشمنی که با امام میشه با اطلاع بروجردی میشه، یک هزارم میشه. بعضی حتی های بروجردی بزرگ میکنن که امام بزنن، برای چی؟ این همش مال اینه، اونی که زد همه چی رو به هم ریخت امام بود، بقیه همه محترم، همه زحمتکش، همه مخلص، اما برای هیچ کدوم این شرایط فراهم نشد. یه دو هیچ کدوم امام نبودن، یه خاصیت هایی داشت برای خودش. خب جنبش های مدعی اصلاح در تاریخ اسلام، اینایی که داعیه اصلاح داشتن وقتی در تاریخ اسلام یه نگاه میکنیم، همه اونایی که اومدن ادعاشون اصلاح بود، اینا سه جورن. برخی مصلح بودن واقعا، یعنی به دنبال اصلاح بودن و میخواستن حرکت اصلاحی بکنن و سوگیریشون توحید بود، مثل علویون، اینایی که قیام میکردن و خونخواهی ابا عبدالله حسین علیه السلام انجام دادن، بعد دنبال سرنگون کردن بنی العباس بودن، دو به خلافت رساندن اهل بیت و دور حضرت رضا علیه السلام جمع شدن، مدعی اصلاح بودن، واقعا هم مصلح بودن، یه کارایی تونستن انجام بدن، یه جای زورشون نرس. یک عده از اول مفسد بودن ولی ادعای اصلاح داشتن، مثال بابک خرم‌دین، این در همین منطقه آذربایجان شروع کرد، یه سری چرت و پرت هم معتقد بود، تناسخ و بحثای دیگه، از اول منحرف بود این آدم. توی 15 گفتار اگه خاطرتون باشه در موردش توضیحاتی عرض کردم، حالا شاید داری ولی کلید می‌کنه روی این که بیا از این بچه‌شو می‌ذارن بابک، میگه خب تو می‌ذاری بابک، می‌دونی بابک کی بوده؟ حالا اشکال نداره اسم برادرتون بچه‌تون بابک، اون داداش شما رو داره میگه، من چه می‌دونم شما کی، اینکه داداشتون کی باشه. این مثال بود، اول مصلح بودن بعد منحرف شدن، مثل کی؟ شعوبیه. کسی می‌دونه شعوبیه کی بودن؟ کی میگه؟ بفهمید انا خلقناکم من زر و جعلناکم شعوبا و قبائل تعارفوا. خب این هم چیکار داره به شعوبیه؟ بفهم دیگه، کسی بیش از این حد اگه مطلبی داره بفهم. شعار خوبشون چی بود؟ برابری عرب و عجم، باری کرده تو قرن 3 از اواخر بنی امیه، ولی بعد چی شدن؟ نجات پرست شدن، به این معنا که کیو بر کی برتری بدن؟ عجم و بر عرب. یعنی اول میادن بودن آقا بنی امیه بودن عرب ها ارجحن، ما میخواییم مساوات درست کنیم، مساوات که درست شد گفتن عجم. این مثل فمینیستان، اول تساوی بود بعد شد برتری. خوب شد این پست مدرن اومدن، والا دیگه فکر کنم الان مردا همه تو معدن بودن و خانم ها همه مثلا تو برج میلاد. موضوع اصلاح ما بله فهم. نه این علویان که الان تو سوریه و ترکیه اینا هستن، یه قرائت عجیب و غریبی از شیعه هستن. یه چیز مخلوطی هم جالبه در مورد اعتقادات چون مسائل میکردن، مثلا این از شیعه است، این از سنیه، این از خودشون در آوردن، بی‌قاعده ان، چون چیزی که ندارن، مبنا که ندارن. موضوع اصلاح، برخی از مصلحین محور اصلاحشون بحث فکری بود، مثل امام محمد غزالی در میان اهل سنت، یعنی معتقده که متعلق اسلام مباحث فکری است. برخی مصلحین اجتماعی بودن، مثل سربداران که در همین سبزوار و باشتین و اینها آغاز کردن، واقعا مصلح بودن و دنبال شیخ حسن جوری بودن به عنوان رهبرشون. کاری ما اجتماعی بود، خیلی بحث فکری و عقیدتی نداشتن. بعضی از مصلحین هم فکری هم هم اجتماعی، مثل اخوان الصفا و بقیه اسمشون رو کی میدونه؟ اصلا شهدید اخوان الصفا؟ اخوان الصفا ایش که نشیده؟ چی؟ خب اشکال نداره، غیر از کتاب مثلا میتونید کلمه مردیدین تو گوگل بزنید بقیه اسمشون میاد. مثلا حالا بینید فکر نکرده بودین؟ اخوان الصفا و خلان الوفا. خلان جمع چیه؟ خلیل. دوستان چی گفتین؟ خلان جمع خله؟ واقعا که رشته‌های ریاضی و هنر و زبان و فنی و اینا این بعد حالا علمی علوم انسانی هم بوده طرف میره جمع خله، اون جمعش میشه خلها یا خلان، خلانه. خب نه خیلی خل، مثلا خلهی مشدد. اخوان الصفا و خلان الوفا، اینا یک جریانی بودن در قرن چهارم به صورت سری به وجود اومد، یعنی اول کسی اینا رو نمیشناخت و شروع کردن یک رساله ها و مطالبی، مثلا جزبه های الان امروزی میشه جزبه، جزواتی تو حوزه های فکری سیاسی چون خیلی چیزای پرمایه ای ها به صورت گمنام منتشر کردن که 51 دونش انگار هستش. یه حرکتی شروع کردن، هیچ کس هم نمیدونست اینا کیان، ولی هم بحثشون فکری بود هم اجتماعی بود، مطالبشون خیلی گسترش پیدا میکرد، مردم اقبال میکردن، استفاده میکردن. کیفیت قرن چهار، بله کی داره سوال؟ بله نه شیعه هم اخوان اینا به خاطر این که چیز نمی کردن، نمی گفتن ما چی هستیم، شیعه و سنی بودنشون به عملا نمی شد، اما دنبال اصلاحات فکری اجتماعی بودن، موانیشون موانی قابل قبولیه. بفهم در جامعه اسلامی بسیاری از اصول مخدوش شده بود، یعنی ما اومده بودیم جلوتر، مثلا یه جریان اخباریگری میاد عقل رو انکار میکنه، بعد یکی کسی میاد اصلاحی، تو شیعه هم همینطور داریم، مثلا از این بعد مرحوم آقا وحید بهبهانی در مقابل اخباری اون وای میسته تا کمر اونا رو میشکنه. کیفیت این جنبش های مدعی اصلاح در تاریخ اسلام، برخی پیشرو بودن، مثل کاری که مرحوم اسد جمال الدین اسدآبادی انجام داد. برخی هم به اسم اصلاح اومدن، برای چی بودن؟ واپسگرا، اخباریگری و سلفیگری. این نمیدونم موجودات که اسمشون چی باید گذاشت، این آدمکش‌های وحشی اصلا معلوم چه مرگشونه، اینا ریشه در همین چرت و پرتا دارن دیگه، مولود این مزخرفات اینها هستن، اخباریگری و سلف. البته ببینید اخباریگری و سلفگری هم چیزهایی داره، اخباریون در یه دوره‌ای بودن، اینا مردم تو شیعه بودن، سلفگری هم در میان اهل سنت بسیاری از سلفی‌ها میگن با داعش مشکل داریم، اما ببینید وقتی یه باب انحرافی باز شد، شما بابو باز کردی دیگه، اون کسی که این باب باید ببنده لزوما شما نیستی. وقتی باب این باز شد که ما برگردیم و یک تسلب و تعصبی روی یک ظواهری از دین در مثلا 10 قرن 11 قرن قبل داشته باشیم، تو این مبنا رو گذاشتی، بعد یه این میاد بگه من این تیکش رو خواهم این کار بکنم، مبنای خراب رو گذاشتی، بعد حالا میگه این از من نیست، این مثل سال 88 خب تو یک میگه مردم بریزین تو خیابونا، میگه من نگفتم آتیش بزنن، خب آخر نادان وقتی گفتی بریزین تو خیابون دیگه کنترلش دست تو، این جمله ای که آقا به این بشر گفتن، به اون اولین عقب مونده سیاسی، که بابا این کاری که داره اتفاق میفته شما آغازش میکنید، ولی بعد شما نمیتونید. روز عاشورا که اومده بودن اصلا تو انتخابات شرکت کرده بودن، من خیلی علاقه من به این بودن، که ما یه روز مثلا کل اون منطقه رو میگیم هیچ کاری باهات نداره، فقط شناسنامه‌تون رو نشون بدید ببینیم رأی دادین یا نه. اصلا تو انتخابات بودن که حالا اومدن روز عاشورا بر ما کف و سوت میزنن. برای خب وقتی یه بابی باز شد، همین آقای هاشمی که سال 88 میدن در این فضا، سال 78 که اون اتفاقات کوی دانشگاه افتاد، همین آقای هاشمی در نماز جمعه تهران برمیگرده میگه یه سری اراذل رو باش ریختن میان تو خیابون، خیابون که در نداره، وقتی که کسی اومد دیگه نمیشه کنترلش کرد. عزیز من این درس ها خود شما هستی آقای هاشمی؟ آقای هاشمی این که آقای هاشمی، خب این افراد به خودت بگو. بعد هفت ما مملکت رو هوا نگه میدارن، اون همه لطمات به وجهه جهانی ما، به جایگاه جمهوری اسلامی، به اعتماد مردم، قیامت اینا رو من نمیدونم، خودشون خبر دارن. مسلمین منتخب ما در حد 4 تا مسلم میخوام ناخنک بزنیم. واقعا خواستن کعبکبی و عبدو رو که خیلی تازه سید جمال و اقبال و این کمک میکنه. یکم شاغولای ما برای شناخت یه مسلم چی بشه؟ فعال شه، رشد کنه، دقیق شه. که یه آدم یه ادعای اصلاح دارن، هیکل این به اصلاح میخوره، اصلا مقدمات رو تهی کرده. آغاز کنیم از مرحوم اسد جمال که در درجه اول از این مسیر قرار داشت. می نوشتیم بفهمید تو چی؟ نه نه بابا، این یه ذره جلوتر بیان، شیخ فضل‌الله مسلح، آقای بروجردی توی بعد فکری مسلحه، امام مسلحه، اما شهید های 24 نفر بردزه قدیمی تر، چون نمیخواد همزمان به کسایی به بردزه که هستن و دارن کار میکنن. باشه، اما سید جمال خیلی کارش سنگین تر از شیخ فضل‌الله. خب سید جمال امتیازات شیا بوده، یه امتیازات طبیعی داره، یه امتیازات اکتسابی. ببینیم اینا بفهم. غلامی هستن، هاشمی هستن، نجف، کربلا وسط، خب چه میدونم من سالایی میبونیم، من چه میدونم چرا مذهب خواهی نکرده. بعد از صحبت نماز جمعه 29 خرداد، آقا که سوال نپرسه بعدشان اردان بگم خودشون هم میتونم، 29 خرداد بود که آقا گفتن که من اینجا باید از آقای هاشمی دفاع بکنم، ایشون از جیب خودش برای انقلاب گذاشته که چیزی نبرده، من به خانواده خود ایشون رو میگم. اون دفاع شدید و غلیظ آقا از آقای هاشمی کردن، 50 سال ما با هم دوست بودیم و چون چند بار در تا مرز شهادت رفته و اینها. شنیدم من، نرفتم دنبالش حالا خیلی چیز شده در بیارم، ولی یه آدم محترم گفتش که آقای هاشمی دست به قلم شد که از آقا تشکر کنه، چون خیلی آقا مایه گذاشت براش، اما خب عزیزان اجازه ندادن دیگه، یعنی گفتن که نه و فلان، و آقا گفته که آقای احمدی نژاد داره که حتی به این دقت یه میگن بله آقا همه کارا آقای احمدی نژاد تایید کرده. اینقدر آدم شعور نیازی است گوش داشته باشه خوبه. آقا اونجا فرمودن آقای هاشمی این بود، اول آقا بودن هر 4 نفر اینا تو نظام بودن، این بوده، از هر 4 تا تعریف کردن، گفتن ولی تو مناظرات کار اشتباه شد، هم نظام تضعیف شد آقای احمدی نژاد زدن، هم به رئیس جمهور توهین شد آقای موسوی زدن. اومدن جلوتر گفتن که آقای هاشمی چنینه تعریف کردن، گفتن آقای هاشمی از 84 با آقای احمدی نژاد اختلاف پیدا کردن تو بحث‌های فکری و فرهنگی و سیاست خارجی اینا، و نظرات آقای رئیس جمهور به من نزدیکتره. خب طبیعتاً این 4 سالی که گذشت نظرات آینده رو که پیش‌بینی نمی‌کنه، که بر اساس آنچه که الان وجود داره این به من نزدیکتره. من اون نماجمه رو حاضر بودم، شبش هم تلویزیون شنیدم، یک بارم بعدش گوش کردم. من گوش نمی‌کنم، می‌بلعم معمولاً که جمعراتی شدم بمونه. بعد اینجوری میکنه آقای خامنه‌ای اونجا برگشت گفت من طرفدار آقای احمدی، میگم خطبه رو بودی؟ نه. گوش کردی؟ نه. کی گفته؟ همه سایت ها که گفتن. خب صوتش هست یه بار گوش کن. اونجا آقا اون تعریف که از آقای هاشمی میکرد کم نظیر بودی، از آقای ناصر کمتر گفت. آقای هاشمی رو خیلی گفت ما 50 سال رفیقیم، چنینه ایشون، من اطلاع دارم از جیب خودش. واقعا آقای هاشمی چون بچه پول داره، قبل انقلاب این زندانی میشدن انقلابیون، آقای هاشمی پول میده، خب خانواده‌اش طرف همینجوری مونده بودن هیچی نداشتن، پول میداد آقای هاشمی که مثلا کارش راه بیفته، گرفتاری حل بشه اینا. آقا گفتن ایشون از جیبش برای انقلاب داده، چیزی نبرده. اما اختلاف ایشون با آقای هاشمی از سال 84 آغاز شد. سر مسئله فرهنگی اینا و موضع آقای رئیس جمهور به من نزدیکتر، واقعا نزدیکتر. شعارهای فرهنگی سیاسی آقای احمدی‌نژاد واقعا تو 4 سال اول به آقا نزدیکتر بود. 4 سال اول آقای احمدی‌نژاد ما واقعا امیدوار به اتفاقات دیگری بودیم، نمی‌دونستیم که می‌خواد اینجوری گند بزنه به خودش و به دولت و به طرفداراش و همینجوری مونده بودیم. از بمیره که اینجور همه چی خراب کرد. امتیازات طبیعی امتیاز این بمیره هم نیست که بکشیمش، خانم مدافع مظلومین و اینا، نه که برام بکشمش. این بعضی وقت میگن بمیره، مثلا میگه بمیری چقدر باهوشی، حالا بمیری چقدر خراب کاری کردی. منظور این بود آدم میترسه حرف بزنه، جانش در خطره. سه جمال دو جور امتیاز داره، برخی طبیعی هم برخی اکتسابی. امتیازات طبیعی سه جمال چی بود؟ یک، هوش و استعداد فوق العاده. واقعا یه چیزایی بزرگواران اینا وراثتیه، طبیعیه. اکتسابی چیه؟ بله؟ امید نده. نه واقعا منظورم این نبود، کلی عرض میکنم. اون که قبلا نامید شدین شما، یعنی امیدی مگه بوده که نامید بشه الان؟ چه بسا حضورتون عرضم که یه چیز، خدا رحمت کنه مرحوم شهید نواب رو، که وقتی قوم مشرف بودیم جمعه بود رفتیم نماز آیت الله جوادی حفظه الله، اون موقع امام جمعه قوم بودن، ایشون فرمودن که بله شجاعت از اون چیزایی که بخش عمدهش طبیعی و وراثتیه، مثل شجاعت مرحوم نواب. اولی که شهید نواب شروع کرد به محمد رضا بودن، سید مشتاق نواب شروع کرده فلان اینا نطقش رو بکش تو اون جوونی. آقا دیوانه شهید نواب دیگه، میگه آقا اومد مدرسه نواب مشهد ما ایرون شدیم. تو اون دوره اختناع صحبت میکرد مدرسه نواب مشهد، آقا عاشق شهید نواب، امام عاشق شهید مدرسه. خب بعد شهید نواب رو میارن که شاه اینو بترسونه، شهید نواب رو بترسونه. به شاه میگن لباسین زاهد رو بپوش. گفتم براتون این چیزات هم بزن، این آهن ماهنه هست، این کیلو آهن بزن رو فلان رو ما میکنم معطل میکنیم، تو بیا بهش بگو بچه مثلا برو خانه آقا بخور لی بخور اینا، بترسون اینو. میگن شهید نواب میارن اعلی الله مقام شریف، اینو میارن شاه با یه تأخیری میاد. شاه به مرزی که میاد مرحوم شهید نواب این دوتا انگشت شستش رو میده زیر قبا، زیر عبا نها، زیر قبا، عبا روی قبا اون زیریه، این یقش اینجوریه یا اینطوری اون لباده است بکنم کنه زبادی خواه. این دستشو اینجوری میده زیر قبا، اینطوری میده عقب، خیلی هم لاغر بوده، شکم نداشتهشو میده جلو، یعنی متکبرانه ترین حالت که روحانی میتونه به خودش بگیره. دستشو اینجوری میکنه، بعد شروع میکنه قدمای بلند برشتن، هنوز شاه حرف نزده. شهید نواب میگه که بابات کار بد زیاد کرد، تو مثل بابات کار بد نکن. من گفت شاه تو دلش میگه معذرت میخوام، ما شما رو یا شما ما رو. این اکتسابی نیست، این شجاعت عطیه الهی. یعنی اصلا تو خانواده امام برای چی این شکلی بود؟ امام گفتن به بطن آقای قرائتی که الحمدلله از بیمارستان مرخص شدم، آقای قرائتی میفهمیدن. من گفتم امام تو بهش زهرا 79 سالشه، میگه من تو دهن این دولت میزنم. این که اینجوری تو 79 سالگی بزن میکنه، این جوونی چی بوده؟ گفتم آره میگم بزن آرام باشی. این میگفتش که بعد دمود آرام باشیدن به خاطر بر تو میگه ها فرق میاره. میگفتش که آقای قرائتی میگفت رفتم قم خدمت مرحوم آیت الله بهادینی اعلی الله مقام شریف همدرس امام، میگه عارف عجیبی بودن، خدا انشالله در اعلی علیین چیزی جا بده. میگفت رفتم خدمت امام، شما همدرس امام بودی، امام جوونی چجوری بوده الان 79 ساله میگه میزنم بلند میکنم اینا. میگفت امام 21 سالش بود، یه روی تو قم فرماندار نظامی بود، یه کوفتی بود اینا، اومد یه فرشی داد نه به امام، به دین و حوزه و فلان اینا. میگفت امام همچین خوابون تو گوشه این که عینکش 4 تیکه شد. ببینید بزرگواران، عینک به طور طبیعی 3 تیکه میشه، دو تا دستش اونجا، این کفگرگی بوده، یعنی امام اینجوری زده که هم دو تا دستش شکسته هم از بر. گفت عینک 4 تیکه شد، همونطوری بختش زده بود. این 20 سالگی چیزی بوده که 70 سالگی بالا به شما 20-22 ساعت هم یه کتاب بخونید حال نبودید. ما شما 40 سالگی بکنم که علمش افتار بشید برای رو زمین بخزید. آدم باید سرحال باشه تو جوانی، اما بدن میاد از این بچه های متدین شو دو داشت خواستم فلان کارش رو کنید استاد خیلی که از ما چی شد خالی یکم سرحال وانه تو بیست اینه چلت چه خواهد بود؟ امامی که 79 سالگی من تو دهن این دولت میزنم من به این آقا دست شد 79 سالش هم میفهمی؟ حالا به چل میرسی دستی بیار بالا نه ندارم یک زود بیا بدین بخورم کمک کنیم بخوردم آنم بالا تو 79 سالگی همچنان دست شد اینجوری میکنه که میکروفون میخواد پرتاب شه این 20 سالگیش یه مایه داره که تش انقدر مونده بعد تو این سن میگه یه کار شروع کنه دیگه ما که 25 سال اونجا دیگه آماده بازنشستی فوق لیسانس هم گرفتیم فارغ التحصیل شدیم این برخی چیزا اکتسابیش اینا هوش طرف استعدادش حدت ذهنش اینا خیلیش فراستیه دو قدرت بیان و نفوذ کلامش یادتونم نمیره یه رفیق ما داریم سید روحانی خیلی کلی جبهه بوده تو جبهه همه عکساشو میگه نگاه کردم یا آویزون در دیوار میگم تو جبهه سیر ایجاد کرده بودی یعنی هرل کرکری یعنی نا یکیشون که مثلا یه گروه یعنی یه افطاری ما یه جای دعوت بودیم اینا رسیدن نماز بخونیم اومدیم افطار کنیم اینا رسیدن همین که روحانی با یکی از این بنده خدا دیگه که سه تا برادر شهید شدن خب اونا چند تا داداش بودن سه تاشون شهید شده مثلا تو جبهشون شهید میشه زنگ زد فلانی کاشته شد گوشی میده میخندیدن اصلا خارق العاده این دوتا رسیدن ما بعد افطار من رو مبل افتاده بودم کلیام انقدر از خنده در گرفته بود فقط چشمم اجم بعد از یه جیپ یه تکون میخوردن یک ساعت و نیم بعد افطار ما روزمون رو باز کردیم یعنی نماز خوندیم این روحانیه بودی که از اون سه چند تا داداش هم رسید که سه تا داداشا شهید شدن رسیدن و هم شروع کردن مطلقای جپو چرت و پرت گفتن ما هم شروع ما افتاده بودیم از چشام مثل ابر بهاری اش میومد خنده دیگه بعد میگن این دوتا جای اصلا من نمیرم حالا بعد میشه با کلی هم درد میگیره از بس اینا چه بعد این روحانی خیلی خودش جوکه میگفتش که یه بار عرفات بودم توی همین دعای عرفه توی خیلی بعد سیه قیافش قشنگه ریشو لباس هم که این بوشه هیچی اصلا عبا و قوابش میگم سر درمت به این جیگولای رفت ماشالله خیلی جیگولی میبوشه حالا این همیشه زرد و ترتمیز شال سیدی و این چیزا میگفت آقا تو عرفات توی چادر نشسته بودم یه پیرزن اومد رفت چه زد کنار من تنها نشسته بودم یه بار من نمیده گفت امام زمانی گفتم که تا بعد از شهادت هم جایی نقل نکنم گفت باشه بهش گفتم بمیری آخه وقتی ظهورت کنه میفهمیدن که گفت پیرزن بود نفهمید بعد یه بار تعریف میکنم میگم حرم حضرت رضا علیه السلام بودم تو حرم مثلا توی سن یه دونه فرش میندازن مثلا نبود که همه رو فرش بکنن اینا بگم فرش انداخته بودم من رو فرش نشسته بودم رو به ایوون طلا و داشتم مثلا عشق میریختم گفت توی حال خودم بودم رو به ایوون داشتم عشق میتنم یه بودم احساس کردم یک کسی داره به ام نگاه میکنه آره مگه نمی جوون اومده دوزانی جوی نشسته و نفی گفت آقا امام زمان اینشو حالا فکر این وسط گریه و عشق آدم جو اینجور کردم آرام باش ادامه دادم یکم دیگه گریه بهش بودم واقعا بعدش باز گریه کرد گفت که مشکل اینا باز گومد آرام گفت این بدبخت همینجور دوزانی نشسته اینجور نگاه که الان آقا امام زمان رو دیده میگفت آقا ما بلند شدیم یه مؤمنی رد شد دیدی جفت مثلا نعله نیه طلبه هست اینا رو جفت کرده بود من که اومدم برم کفشو جفت شد به سر چشماش اینجوری شد که دیگه امام زمان کفشش هم براش جفت میکنن دیگه من ملائک اومدن بود آقا میگفت کفشا رو پوشتم بودم آرام باش شبان برو بسن میگفت این دنبال من راه افتاد حالا این منتظر من غیب بشم دیگه امام زمان حالا آزی کوچه تو کوچه میه نامرد کلی را ما را تحقیق کرد با نعلی نمیشد بودو هم دیگه کوچه پس کوچه رفت اینجا توی هتلی اینه اومد نگاه کرد و اینا که دیگه مثلا ما غیب شدیم بعد بعد بیمانی بیرون رفتیم خونه هم این خباست هم طبیعیه یعنی وراثتیه واقعا هیچ کس با اکتساب اینقدر خبیث نمیشه یعنی ما با این بشر جایی هستی میچی اصلا من فاصله میگیرم مثلا آروم برو برای خودت دیوانه میکنه یعنی خلقی رو میزنه سر کار نمیدونم چرا حالا داخل شیطنه دیگه این هوش و استعداد یه واسه خدادادی امام شجاعتش نگاه کنید پدر امام شهید عمه امام اون وضعیت یه زن نمیدونم تفنگ امام خودش نوجوان تفنگ دستش میگیره با زلقیا درگیر میشه این اثر میذاره دوم قدرت بیان و نفوذ کلام این یه بخشش قابل تقویت واقعا حالا چه هوش استعداد چه قدرت بیان اما واقعا قدرت بیان نفوذ کلام همش اکتسابی آقا کلاس های مثلا خوب حرف زدن آره این کلاس های فن بیان اینا کمک میکنه اما اینا یه چیزی رو ورز میده اون چیزه رو باید داشته اگه اون نباشه چی رو وزن میدیم، عبارت نمیشه وزن داد، که یه چیزی باید باشه. این قدرت بیان و نفوذ کلام تا یه حدود زیادیش وراثتیه. لذا شما مثلا میگید مثلا برخی مناطق میگن آقا این منطقه سخنورن، خب یعنی مثلا مناطق جغرافی فلان شهر مثلا سخنورن، این نشون میده اثر وراثت زیاده. تو سید جمال واقعا هوش و استعدادش توی حدت ذهن و تیزی، از اون بر قدرت بیانش و تأثیر کلامش.